أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در مورد آیه اول، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، به دو کلمه الرحمن و الرحیم رسید. عرض کردیم علت ذکر این دو اسم از اسماء خداوند بعد از الله و در ابتدای قرآن و سوره حمد این است که این دو اسم از عام‌ترین اسماء الهی بوده و سایر اوصاف به نوعی به این دو اسم منتهی می شوند. حتی وصفی مثل غضب و انتقام که به حسب ظاهر مقابل این دو اسم و وصف هستند. اما راجع به خود این دو کلمه، اونچه که مقدمتاً میتوانیم عرض کنیم این است که رحمان و رحیم هر دو مشتق از ماده رحمتند. ریشه اشتقاق این دو یکیست. رحمت یک صفت انفعالی و تأثیر خاص درونیه که وقتی انسان کسی یا چیزی را می‌بیند که فاقد چیزی است یا نیازمند چیزی، تمایل پیدا می‌کنه، یعنی اول تأثیر پیدا میکنه و بر اساس اون تمایل پیدا میکنه به جبران این کاستی و نقص و در صدد برمیاد با جزم و عزم خودش این کاستی رو جبران کنه. بله.
این شخص فاقد مطلقه؟
نه، اصلا فرق نمی کنه. اصلا ما داریم رحمت رو به عنوان یه وصف معنا می کنیم. این میخواد در حتی یه انسان کافر، اونجایی که مثلا فرض کن یه دفعه میبینه یه حیوانی داره از گرسنگی تلف میشه، همین که میره غذا به اون میده، این
این کسی که فاقده، یعنی تأثیر درونی ما نسبت به اون شخص فاقد، اون شخص فاقد مؤمن یا کافر فرق
نمی‌کنه. نه نه، اصلا من دارم میگم به حیوان، به نبات،
در تمام موجودات رحمت وجود داره.
بله، ببینید، من این که دارم عرض میکنم اصلا رحمت را باقت نظر از عرض و حضور شما این که رحمان و رحیم که باشد و نسبت به چه باشد، اساس این رحمت به عنوان یک صفت درونی، این یعنی چه؟ اصلا وقتی میگیم یک کسی اهل رحمته، یه چیزی رحمت داره، این یعنی چی؟ این معناش به طور کلی یعنی این که یه حالت درونی، شما مثل خشم رو میخواید معنا کنید، خشم حالت درونیه، باید تبیین کنید خشم یعنی چی. رحمت یعنی یه حالت تأثیر درونی که در قلب پیدا میشه هنگام دیدن و مواجهه با چیزی که فاقد چیزی است یا نیازمند آن است. نه نه، ببینید الان فعلا دارم ریشه لغویشو میگم، اصلا هیچ فعلا با هیچ چی کار ندارم. طبق این معنا عرض به حضور شما. فقط حالا یه اشکال این در مورد خدا داره که عرض میکنیم، ولی رحمت یعنی این، این که حالا شما در یک مورد خاص کسی این حالت درش پیداش بشد هم شامل میشه. یه کسی حتی ممکنه نسبت به فرزند خودش این حالت رو پیدا کنه، این همون حالت تأثیر درونی است. یه وقت این حالت تأثیر درونی ملکه میشه، فراگیر میشه، سعه و گستردگی پیدا میکنه، گزینشی توش نیست. بله بعضی این رحمت رو دارن فقط به فرزند و خیشانشون، نسبت به دیگران ندارن. اینا مراتب داره، از نظر سعه و زیغ متفاوته. ما فعلا ریشه رحمان و رحیم رو داریم میگیم که رحمت، رحمت هم اینه معناش. خب این بر همه موجودات این عالم، عرض به حضور شما، همه انسانها باقت نظر از عقیده و گرایش و فکر و همه منطبقه. لکن اطلاق رحمت به این معنا در مورد خداوند از جهتی دچار اشکاله، چون این لوازم امکانی داره، یعنی لوازمی داره که فقط در موجودات امکانی تحقق داره، و اونم عرض به حضور شما حالت انفعالی است که مقوم این صفته. ما معنا کردیم رحمت یعنی یک حالت تأثیر درونی، و این یعنی انفعال در برابر یک حادثه بیرونی. انفعال و تأثیر در مورد خداوند معنا نداره، اصلا معنا نداره. ما بگیم خداوند از یک واقعی، یک چیزی در این عالم متأثر به این معنا که منفعل بشود، منفعل معنا نداره. اصلا انفعال مساویه با نقصه، تأثر و انفعال مساویه با حده، به این مختص ممکناته. خداوند فاعل مطلقه، فاعل مطلق حتی در یک گوشه و زاویه ای از وجودش انفعال معنا نداره. خب ما اگر بخوایم این معنا رو در مورد خداوند با تصحیح این جهت بیان بکنیم، باید بگیم منظور از رحمت در مورد خداوند یعنی رفع حاجت و نقص موجودات دیگر، همون اعطاء و افاضه به معنای عامش. دیگه در خداوند این حالت تأثیر و انفعال معنا نداره. حالا عرض به حضور شما این معنای کلی رحمت، بالاخره این ریشه مشترک بین رحمان و رحیمه.
ببخشید سوال میگن خدا نسبت به شما قدر مهربانه،
مهربان. اون تشبیه معقول به محسوسه به یه معنا، یعنی برای اینکه میخواد شما
خدا برای بنده خودش اونقدر مهربون، این مهربونیش بخاطر اینکه مؤمنه.
نه، این مهربانی حتی شامل کفارم هست. حالا یکی از وجوهی که اینجا گفته شده در فهم
تأثیر رو نمیخوام معنا کنم،
ها
میخوام بگم که بالاخره خدا دلسوزه که این عظیم بابده، اینکه تأثیرش از باید یه بنده خودش هواشو داشته باشه.
نه خب همین دیگه، ما تأثیری که میگیم نه یعنی تأثیر در برابر شادی نمیگیم، ناراحتی منظور نیست. اونی که در صفت رحمته، ببینید رحمت یعنی یک حالت انفعالی در شخص وقتی مواجه میشه با چیزی که این از این که این نداره، خب یه حالتی درش پیدا میشه، تلاش میکنه برای اینکه او این رو داشته باشد. این لزومن نشستن و گریه کردن نیست. یعنی تأثیر که میگیم اینجا و شما تو ذهنت نهید که این به هر حال خیلی میشینه متأثر میشه، ناراحت میشه. ناراحت شدن اینجا در واقع خصوص این منظور نیست. ما وقتی میگیم رحمت، یعنی این یه مقدمه ای میشه برای تلاش و کوشش برای جبران اون نقص، اون میشه رحمت. یعنی مثلا اگه شما الان فرض کنید یه بچه‌ای می‌بینی کنار خیابون نشسته داره گریه می‌کنه، گشنه‌شه، غذا نداره، گرسنه است، غذا نداره بخوره، خب رحمت اینجا در واقع یعنی این که شما از دیدن این صحنه که این چیزی نداره و نیاز به اون داره عزم می‌کنی، تصمیم می‌گیری اون چرا که ندارد به او بدهی، میشه رحمت. این مبتنیه بر اون حالت انفعال درونی شماست که مقدمه میشه برای این تلاش و کوشش. اجازه بدید حالا اینجوری بحث پیش نمیره، این اصلا این بحثا
سوال احساس میکنم جواب کامل من این که رحمت رو از این طرفان مبدا فیض.
اجازه بدید یکی از وجوهی که حالا در مورد خداوند به عنوان رحمت گفته میشه همینه. اصلا رحمت خداوند، رحمت یعنی این موجودات، یعنی وجود، یعنی لباس وجود پوشوندن. به ببینید عجله نکنید آخر بحث، اگر بعض تو مباحث اینجوری الان تازه ما رحمت رو مطرح کردیم، الان همه سوالات رو همینجا بخواید مطرح کنید، بعضی از اینا در ادامه بحث و در به اصطلاح شقوق مختلفی که حالا یا شعب مختلفی که تو بحث داره اگر حل نشد اون وقت در خدمتتون هستیم. خب حالا ببینید ما فعلا یه معنای کلی رحمت که هم عرض کردیم با حذف اون لوازم امکانیش عرض بر خدا منطبقه، و با اون معنایی که کردیم که قطعا این لازمه رو داره، حالت تأثیر و انفعال، این بر همه انسانها، همه موجودات به یه معنا میتونه منطبق بشه. اما عمده اینه که خب حالا چطور این دو واژه که ریشه واحدی دارند، یکی در قالب رحمان ذکر شده و یکی در قالب رحیم، آیا اساساً فرقی بین اینها هست یا نه؟ خب به حسب ظاهر رحمان صيغه مبالغه است بر وزن فعلان، و رحیم بر وزن فعیل صفت مشبه است. خب اطلاق این دو اسم و دو وصف بر خداوند تبارک و تعالی با توجه به اشتراکی که در ریشه اشتقاقی دارند به چه دلیل؟ آیا اینها میخوان یک معنا رو برسونن؟ خب این اگر یه معنا رو بخوان برسونن تکرار با این دو لفظ وجهی نداره. اگر میخوان دو معنا رو برسونند، خب اون دو معنا یا به عبارت دیگه تفاوت بین این دوتا کدامه؟ اینجا در مورد فرق بین رحمان و رحیم چندین وجه ذکر شده. یک وجه این است که رحمان به معنای کثرت و بسیاری رحمته. وقتی میگیم رحمان یعنی کثیر الرحمه. البته کثیر الرحمه وقت اون جهتی که در مورد صیغه مبالغه گفته می شود این دیگه نسبت به خدا معنا نداره، یعنی مبالغه در مورد خدا اصلا معنا نداره، چون هر چه در مورد خدا گفته شود باز از آنچه که هست کمتره. ما در مورد موجودات ممکنه، موجودات امکانی میتونیم مبالغه کنیم. یک کسی که مثلا چند شعبه از علوم را بلده بهش بگیم علامه ذوالفنون، مبالغه است. اما در مورد خداوند این معنا نداره. خداوند هر چه که تصور شود باز فوق او در او هست، فوق اون در مورد خدا هست. پس اگر میگیم رحمان صیغه مبالغه است، در مورد خدا معناش این نیست که ما داریم رحمت را مبالغتاً به خدا نسبت میدیم، نه، معناش اینه که خدا کثیر الرحمه است، رحمت خدا کثیره، وسیعه. یا به این اعتبار میگیم، یا به این اعتبار که، یا به اعتبار موردی که خداوند به او اعطا و افاضه میکند. خداوند در مقام اعطا و افاضه بیش از حد قابلیت موجود افاضه میکنه. اگر مبالغه است، به اعتبار موردی است که رحمت شاملش میشود. پس در مورد خداوند یا اساساً مبالغه معنا نداره، هرچند صیغه مبالغه است، ولی به معنای کثیر الرحمه، وسیع الرحمه. و یا اگر مبالغه را هم بپذیریم، این به نسبه الی مورد رحمه است. مثل این که مثلا خود خداوند در آیه 212 سوره بقره می‌فرماید والله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا هر کی رو بخواد من غیر حساب، بدون حساب بهش رزق و روزی میده. خب این رزق من غیر حساب به یک کسی، این در واقع یعنی فراتر از حد قابلیت او. خدا از کسی رو حالا خوشش بیاد یا به هر حال میخواد امتحانش کنه یا هر کی رو بخواد من غیر حساب بهش رزق و روزی میده، اینجا مبالغه نسبت به اون ظرفی است که رحمت به سوی او سرازیر شده. رحیم در این احتمال به معنای دائم الرحمه است. رحمان میشه کثیر الرحمه، رحیم میشه دائم الرحمه. خب اگر ما این دو خصوصیت رو در نظر بگیریم، دقت کنید، کثیر الرحمه و دائم الرحمه. کثیر الرحمه این هم شامل مؤمن میشه هم کافر. خدا هم به مؤمنین و هم به کفار رحمتش کثیره، شامل همه میشه. اما در مورد مؤمنین میتونیم بگیم دائم الرحمه است. پس این احتمال به نوعی شامل فرقی که بعضی ها گذاشتن بین رحمان و رحیم، که رحمان مختص، رحمان اعم از رحمت نسبت به کفار و مؤمنین و رحیم مختص به مؤمنین، این خصوصیت بالملازمه بر اون هم دلالت میکنه.
یعنی رحمت عام خاص میشه؟
بله، عام نسبت به مؤمنین و کفار و خاص به مؤمنین. همچنین شامل اون فرقی که بعضی ها گذاشتن که رحمان مختص به دنیاست و رحیم مختص به آخرت، که حالا اونا هم اشکالات داره ها، به نوع این رو میشه ازش استفاده کرد به این بیان که رحمان عرض به حضور شما در این دنیا به معنای کثیر الرحمه هست. خدا این چنین هست، خدا در این دنیا کثیر الرحمته، ولی دوام رحمت مربوط به آخرته. اون رحمتی که استمرار داره، دوام داره، جاودانه است، مربوط به آخرته. همچنین این که نه، حالا اینا رو من ببینید، حالا من اینو توضیح بدم، این که عرض به حضور شما رحمان رو نسبت به همه موجودات این عالم بگیریم، عامٌ للجمیع، فرقی بین انسان و غیر انسان نیست، همه رو در بر بگیره، یعنی شامل انسان، حیوان، جمادات، نباتات، همه چیز، نه تنها مادیات بلکه شامل مجردات هم بشه، یعنی عوالم مجرده رو هم، موجودات مجرده رو هم در بر بگیره. خداوند رحمت به این معنا داره، یعنی کثیر الرحمت است نسبت به همه این موجودات، از در ماسوا الله، در ماسوای خودش. و رحیم مثلا بگیم اختصاص به انسانهای مؤمن داره، یعنی رحمت دائمی نسبت به مؤمنین از انسانها. علی ای حال این یک وجه از وجوهی است که عرض به حضور شما در مورد خداوند تبارک و تعالی برای فرق اطلاق رحمان و رحیم میشه ذکر کرد که رحمان کثیر الرحمه است به معنای کثیر الرحمه و رحیم به معنای دائم الرحمه. بفرمایید آقا بعد سوالش. نه شدت و ضعف منظور نیست، نه اصلا خداوند مطلقا کثیر الرحمته،
همین دائم و کثیر بود، شدت و ضعف
نه، دوام غیر از کثرت ها، دوام به یه حیث توجه داره، کثرت به یه حیث دیگه توجه داره. کثرت بله مقابل قلته، دوام مقابل چیه؟ مقابل اختصاص به یک زمان خاص.
همین که جفتش هم دائم الرحمه معنا می‌کنه، منظورم همینه. اینجا می‌تونیم تأثیر رو برای خدا اثبات کنیم، ولی نه تأثیر ماها، تأثیر نسبت به خودش. یعنی اینجا دائم رحمتش، اینجا
احساس نیاز
می‌کنه. تأثیر نسبت به خودش من نمی‌فهمم یعنی چی.
تو سطح خودش.
نه اصلا تأثیر یعنی چی؟ ما منظورمون تأثیر انفعال، انفعال یعنی چی؟ یعنی اثر پذیری از بیرون. نفس انفعال و اثر پذیری از بیرون یعنی نقص. نه این که چیز روشنیه. انفعال ببینید یعنی این که من از یک عامل تحت تأثیر یک عامل بیرونی قرار بگیرم، با مثبت و منفیش هم کار ندارم، و حالت اثرپذیری از یک عامل خارج از وجود خودم پس معلوم شه او یک در این جهت یه تفوقی داشته که تونسته رو من این تأثیر رو بذاره و من تحت تأثیر او قرار گرفتم. تحت تأثیر او قرار گرفتن یعنی انفعال، این یعنی محدودیت، یعنی نقص.
محدودیت مشمول
داره؟ بله
محدودیت
مشمول، بله قطعا داره،
یعنی نقص داره.
بله به نقص، نقص که میگیم هر ممکنی نقص داره، پیغمبر هم داره نقص به نسبت، منتها نقص نسبت به چی؟ این که اصلا هر موجود ممکنی، حتی اون عقل اول، حقیقت اول صادر از خداوند تبارک و تعالی، هر موجود ممکنی از اعلی مراتب وجودات ممکنه تا هیولا که قوه محض و پایین ترین مرتبه وجوده و لبالب عدمه، همه نقص دارن. ای خب بله، نه یعنی چی شما یعنی مخاطب
که با روایت مصادف مخاطب
که چی؟
حضرت فرمودن صلوات دو معنا داره، یه صلوات از ناحیه خداست، یه صلوات از ناحیه مخلوقات به معصوم حضرت رسول اهلی. صلوات از طرف ما یعنی که شما مخلوق بدونید ولی هیچ نقصی براش قائل نشید.
نه نقص یعنی چی؟ ببینید نقص یعنی چی؟ ببینم پیغمبر نیازه به، حالا یه وقت البته اینجا باید توجه کردم، یه وقت میخوایم شخص پیغمبر رو بررسی کنیم، یه وقت اون حقیقت محمدیایی که به عنوان عقل اوله و میگیم صادر اوله، اون حقیقت محمدیه، اینجا یه بحثی هست که بالاخره از خداوند یک موجود بیشتر نمیتونه صادر بشه. الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، خدا همون اول که یه دفعه همه یک واحد، یه موجود بیشتر از خدا نمیتونه صادر بشه. اون موجود اولی که از خدا صادر شده چی بوده؟ کامل ترین وجود در این عالم بعد از خودش، حقیقتشا، نه این شخص، این شخص که اون موقع نبود، نه اصلا اون حقیقت، اون روح کلی، اون حقیقت ازش تعبیر میکنن عرفا به حقیقت محمدیه، درست فرمودید؟ اون حقیقت محمدیه با اینکه اعلی مراتب وجوده اما چیه؟ نقص داره، ممکنه واجب به ذات یک موجود بیشتر نیست، پایین‌تر از واجب به ذات میاری میشه ممکن، ممکن مساوی با نقصه، منتها نقص او کجا؟ نقص انسان‌های دیگه کجا؟ انسان‌ها، نقص جمادات، نقص نباتات، نقص هیولا، هر کدوم یه مرتبه ای داره، قطعا نقص دارن چون ممکنن و ممکن مساوی با نقصه. چی؟ لا اله الا الله. آقا من از شما سوال میکنم، الموجود و اما ممکنون؟ نه قاعده های ماست، حالا من میخوام بدونم، اجازه بدید، موجود یا ممکنه یا واجبه، اصلا شما قاعده های ما کار نداشته باشید، بالاخره خداوند واجبه به ذات هست یا نه؟ واجب چی؟ خب شما تحلیل بفرمایید چجوری؟ نه بفرمایید، میخوام ببینم چطور میشه اگر، ببینید اگر
بفرمایید طرف اومد حجامت که رسول الله رو، خون رسول الله رو خورد، رسول الله رو به سنی نیتی خوردی، گفت تبرکن، گفت خوردم، گفت اشتباه کردی ولی چون خوردی جهنم برات حرام شد،
یا اون از باب جهلش بوده ولی این کار
نجیس کرد خون رسول الله، تو همونجا نماز کن بعد این که اون شخص رفت، یعنی خوش شده.
نه ببینید
خانم رسول الله اعتراض کرد، ایشون گفتش آقا آب پاک کننده است، من رسول الله طاهر نیستم، اینا خود نشون دهنده چی؟ خود جسمم نشون میده که فرم کنه جسم.
نه حالا من اصلا میخوام، من ببینید راجع به اینایی که شما فرمودید همه حرف داره، این خودش اول بحثه که بعضی از این اموری که البته بعضیش از معجزاته، مثلا این که جسم پیامبر سایه نداشت، حالا بعضی از این روایات به عنوان بعضی کرامات ها و معجزات برای وجودات مقدسه معصومین ذکر شده، من حالا گفتم در خود اونا به ما باید تعویل بکنیم اینا رو، اینا یعنی چی؟ اگه اینا میگه قل انما انا بشر مثلکم یوها الی، اینا بشر هستن، من میگه من بشری مثل شما هستم، اینا رو باید توضیح بدیم. ببینید یه نکته رو حالا من اینجا کلی باید تذکر بدم، حالا از بحثم رفتیم بیرون، ولی ببینید ما ائمه معصومین و شخص پیامبر رو باید جوری معرفی نکنیم که قابل الگو شدن نباشن. بعضی از این خصوصیات که برجسته میشه و گفته میشه، اون جنبه های غیر انسانی، اونا طریق معجزات کرامات، اینا همه طریق برای اینکه ما به اینها اعتقاد پیدا کنیم، محبت پیدا کنیم، ولی اصل اونه. اگر فرض کن ما هی این جهات رو برجسته کنیم، خب بعد میگه آقا این آدم رو بذار الگوی خودت مثل این بشو، یه اون کجوم که اصلا انسان نیست، اون خداست، من نمیشم مثل اون، معلوم نمیشم، ولش کنم دیگه. نه، باید تو اون مسیر بریم. اصلا پس بابا وقتی میگه اسره حسنه من برای شما قرار دادم، از طریق اینا، بله، میخوام رنگ خدا رو پیدا کنیم. اگه دیروز بود احسن، اگه دیروز اتفاقا رنگ خدا پیدا کردن فقط از این طریقه، یعنی وقتی شما هی خدا بهتون بگه آقا رحمت داشته باشید، رحیم باشید به دیگران، ما نمیفهمیم یعنی چی. وقتی میگه آقا خشمتون رو کنترل کنید، وقتی میگه وجودتون سرشار از محبت به دیگران باشه، وقتی میگه وجودتون حلم باشه، صبر باشه، نمیفهمیم اینا یعنی چی، نمیتونیم هضم کنیم. یه الگوی مجسم میاریم که یعنی این باشید، یعنی این باشید، یعنی این تو همین دنیا در برابر همین اتفاقات عادی زندگی، موجود مجرد که نیست که، این موجود با همین نیازهای بشری که میخورد، میخوابد، ازدواج میکند، فرزند میآورد، نمیدونم، این وقتی بهش مثلا ناسزا میگن صبر میکنه، وقتی تهمت میزنن فلان میکنه، وقتی اذیتش میکنن در مقابل محبت میکنه. خب این یعنی الگو شدن. خب حالا اصلا اینا رو هم بذاریم کنار، مسئله اینه، عرض به حضور شما، همه اینا هم باشه، بالاخره اگر شما هیچ نقصی در اینها قائل نباشید، یعنی اینها نعوذ بالله،
تمام فقط الوهیت رو برمون اثبات نکنید، هر چیز دیگه کم بود.
خب الوهیت اثبات نکنید یعنی چی؟ یعنی همون نقص،
یعنی نقص
نقصه، یکیه، نه یکیه، اصلا نه این که، یعنی نمیتونه دوتا باشه،
اصلا صفات به من بگو خالق و من بگو رازق، هیچش بگی هم نمیتونی بس کن صفات.
و همون بر امام رضا داره لا تقولو فینا ما لم نقل فی انفسنا، درباره ما چیزی نگید که ما خودمون درباره خودمون نمیگیم. ببینید اینجا مرز به اصطلاح مهمیه، هم عظمت وجودی معصومی رو باید درک کنیم، هم خدای نکرده لغزش پیدا نکنیم به خیال. خوب نه، ببینید اون ها رو بیال، اون بحثا میگم عمده اینه، از اون طرف که ما رو خدا ندانید هر چی فضیلته بخواید برای ما بگید بازم کم گفتید، هم این درسته، همون که لا تقولو فینا مالم نقل فی انفسنا، همون درسته، اینا هیچ منافاتی با هم نداره، ولی همه اینا رو که با هم جمع بکنی، نقص یعنی حد، حد در مورد اینا هست، و هر موجودی ولو از یک جهت محدودیت داشته باشه، این میشه ممکن. نقص یعنی این، نقص نه اینکه خدا نکرده مثلا یعنی جسمش ناقصه، یا مثلا خدا نکرده روحش یه گوشش یه ناپاکی وجود داره، اینا نیست. نقص یعنی همون که قدرتش مطلق نیست. بابا خود پیامبر میگه ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک، خیلی خوب، پس این نقصه، بله پس خیلی خوب، پس این نقصه. یعنی باز خود رسول خدا وقتی به مقابل خدا میرسه میگه من نمیتونم تو رو درک کنم، پس این نقصه دیگه. خیلی خوب، ما اصلا کاری نداریم نسبت به کی، بحث اینه هر نقصی نسبت به خدا یعنی مساوی با امکان. بله حالا دیگه ای بابا وقتم گذشت. خب ببینید اینجا حالا این یه وجهی است که در مورد رحمان و رحیم گفته شده، یه فرق. چند وجه دیگه برای فرق بین رحمان و رحیم گفته شده که اونها همه محل اشکاله. حالا ما اونا رو هم نقل میکنیم، اشکالاتش هم میگیم، بعدش حالا یه جنبندی نهایی راجع به رحمان و رحیم و فرق بین اینها خواهیم داشت. حالا امروز یه خورده بحثای حاشیه‌ای هم پیش اومد دیگه.
در مورد رحمان و رحیم
لا حول ولا قوه الا بالله.
به خاطر این که ببین الان بحث بسم الله الرحمن تو تفاصیل بیشتر یک بحث لغویه و میخواد فصاحت قرآن رو به ما بفهمونه و برسونه.
تو واقعا ما میخوایم بگیم بالاتر از این باید باشه.
خب نیست علت اعجاز و نزول و ارسال پیغمبر اکرم تو اون زمان چی بود؟ بیشترش بخاطر همه خطابه و
فتاوا. نه آقا این که فقط مال اون موقع نبود که، این قرآن معجزه جاویدان پیامبر الی یوم القیامه، این قرار نبوده که فقط برای همون عصر باشه.
اینم
دو. نه اصلا همینه فرقش با معجزه موسی و عیسی علیهم السلام، همینه که این در همه عصرها باید این جاودانگیش محفوظ بمونه، نه فقط تو اون دوره‌ای که اهل مثلا شعر و ادب بودن و بیاد اونا رو مثلا یه خورده متحیر کنه که.